سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. دبیر کل ناتو میگوید به گزارش هایی که میگویند موشک های ایران باعث سقوط هواپیمایی اوکراینی شده اطمینان دارد. آمریکا صنایع فولاد، آلومینیوم و مس و 8 مقام ارشد ایران را به فهرست تحریم های خود اضافه کرد. و 2 مقام آمریکایی میگویند عملیات برای کشتن یک فرمانده نیروی قدس سپاه در یمن ناکام مانده است. دبیر کل ناتو روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت به برآوردهای برخی کشورهای عضو درباره اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی اعتماد دارد. به گفته دبیر کل ناتو، ایران باید در تحقیقات همکاری کند.
ما نیاز به بررسی همه واقعیت‌ها داریم و دقیقاً به همین دلیل است که ما در چنین تحقیقاتی باید همکاری کامل طرف ایرانی را داشته باشیم.
وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرد محتمل است هواپیما با موشک ایران سقوط کرده باشد. استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز گفته هر طرفی که خواستار کمک در تحقیقات درباره هواپیمای اوکراینی باشد میتواند از تحریم‌های آمریکا علیه ایران معاف شود. اوکراین با اعلام احتمال اصابت موشک یا حمله تروریستی علیه هواپیمای بوئینگ 737 اعلام کرده کارشناسان این کشور به جعبه سیاه هواپیما دسترسی پیدا کردند. در ایران علی عابدزاده رئیس سازمان هواپیمایی کشوری تاکید کرده که اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی صحت ندارد. در همین ارتباط آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای توصیه کرد پروازهای زیر 25000 پا از آسمان ایران استفاده نکنند. خطوط هوایی لوفتانزا نیز اعلام کرد که این شرکت پروازهای فرانکفورت تهران و بلعکس را تا 30 دی ماه متوقف خواهد کرد. وزارت خارجه بریتانیا نیز به شهروندان خود توصیه کرده از ایران و به ایران سفر هوایی انجام ندهند. دولت دونالد ترامپ در پی حملات موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، شمار دیگری از صنایع و معادن فلزی و 8 مقام ارشد در حکومت ایران را به سیاهه تحریم‌های خود افزود. بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، فولاد مبارکه اصفهان، آلومینیوم ایران، صنایع مس ایران به علاوه 14 شرکت در صنایع فولاد، آلومینیوم و مس را به فهرست تحریم‌های اقتصادی علیه حکومت ایران اضافه کرده است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا نیز روز جمعه اعلام کرد این تحریم‌ها به دنبال آن است تا ایران مانند یک کشور عادی رفتار کند.
هدف استراتژیک ما این است که تلاش 40 ساله ایران برای وحشت افزایی پایان یابد و رفتار این کشور تغییر کند.
به گفته استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا، واشنگتن 8 نفر از مقام‌های ایرانی را که در حمله اخیر موشکی به پایگاه آمریکا دخالت داشتند تحریم می‌کند.
ما علیه مقام‌های ارشد ایرانی که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم را پیش می‌برند اقدام کردیم.
علی شمپانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، غلامرضا سلیمانی رئیس سازمان بسیج، محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه و محمد رضا نقدی معاون فرهنگی هماهنگ کننده سپاه، محمد رضا آشتیانی و علی عبداللهی از فرماندهان نیروهای مسلح، ولی اصغر حجازی و محسن قمی از بیت آیت الله خامنه‌ای روز جمعه از سوی آمریکا تحریم شدند. 2 مقام آمریکایی روز جمعه به رویترز گفتند که این کشور هفته گذشته در یک عملیات مخفی در یمن یک مقام نظامی ایران را هدف قرار داده اما نتوانسته او را بکشد. یکی از این 2 مقام آمریکایی به رویترز گفته عبدالرضا شهلایی نام فرمانده ارشد سپاه قدس است که قرار بود در این عملیات کشته شود. به گفته این 2 مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، این حمله در همان روزی صورت گرفته که قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران از سوی نیروهای آمریکایی در بغداد کشته شد. وزارت دفاع آمریکا گفته درباره عملیات ادعا شده که خبر آن در واشنگتن پست منتشر شده بحث نمی‌کند. به گفته آمریکا آقای شهلایی در یمن به مدت طولانی نیروهای آمریکایی و متحدانش را هدف قرار داده است. قابوس بن سعید سلطان عمان شامگاه جمعه در 79 سالگی درگذشت. به گفته دیوان پادشاهی عمان، سلطان قابوس به سرطان روده مبتلا بود. سلطان قابوس که در سال 1970 در یک کودتای بدون خونریزی قدرت را در دست گرفت، 50 سال حکومت کرد. سلطان عمان به میانجیگری بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران مشهور بود. سلطان قابوس فرزندی ندارد. شورای سلطنتی عمان سلطان جدید را در 3 روز آینده انتخاب می‌کند. به پایین این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید. در صبحانه با خبر امروز ادامه تحقیقات و گمانه‌زنی‌ها درباره دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی. کارشناسان آمریکایی هم به کانادایی‌ها و اوکراینی‌ها می‌پیوندند. These sanctions targets include the Secretary of the Supreme National Council and the Commander. تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران به دنبال حمله موشکی به پایگاه عین‌الاسد، 8 مقام ارشد و بخش‌های جدیدی از صنایع فولاد و آهن در لیست تازه. و گفتگوی عادل عبدالمهدی با مایک پومپئو درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. درست پس از سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در نزدیکی تهران، گمانه‌زنی‌ها درباره علت حادثه ادامه دارد. حادثه‌ای که تقریبا همزمان با حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد عراق، محل استقرار نیروهای آمریکایی و ائتلاف رخ داد. در حالی که آمریکا، کانادا و بریتانیا اصابت موشک پدافند ایران را محتمل‌ترین دلیل حادثه می‌دانند، تهران به شدت این موضوع را رد می‌کند. اوکراین هم خواستار حفظ آرامش و بررسی شواهد و مدارک شده. از سوی دیگر آمریکا در پاسخ به حمله موشکی ایران چندین تحریم جدید را علیه این کشور اعلام کرد. حمله‌ای که واکنش عراق را هم در پی داشت و از جمله خواستار خروج نیروهای آمریکایی شد. درباره همه اینها صحبت می‌کنیم، اما اول گزارشی از شهریار سیامی.
بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. بابا اینا مونده تو
حادثه ای که در ساعت 6 و 18 دقیقه صبح چهارشنبه رخ داد هنوز ذهن‌ها را درگیر خود کرده. هنوز سوال اصلی این است که دلیل سقوط پرواز 752 چیست؟ ایران اجازه داده اوکراین که چند نفر از شهروندانش قربانیان حادثه هستند و هواپیما به خطوط هوایی آنها تعلق دارد هیئتی برای تحقیق بفرستد.
مقام های ایران امکان دسترسی هیئت اوکراینی به مدارک مورد نظر ما را ایجاد می کنند. برای مثال دسترسی به جعبه سیاه، اجساد و قطعات هواپیما. دیروز ما امکان دسترسی به بعضی از قطعات مهم را نداشتیم، ولی امروز امکان دسترسی فراهم شده.
هواپیما آتش گرفته.
چند ساعت بعد از حادثه انتشار دو ویدیویی که منتسب به این حادثه است شایعات زیادی را ایجاد کرد، ولی مقام‌های ایران بلافاصله این شایعات را رد کردند.
با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده.
وقتی ماجرا بالا گرفت که نخست وزیر کانادا نظر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون را تایید کرد. 63 سرنشین هواپیما شهروندان کانادا بودند که بیشتر تابعیت ایرانی کانادایی داشتند.
اطلاعاتی از منابع متعدد داریم، از کشورهای مختلف و سازمان اطلاعاتی خودمان، که این هواپیما در اثر شلیک یک موشک زمین به هوای ایرانی سقوط کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش مفصلی تهیه کرده و به بررسی دلایل ادعای پنتاگون و سازمان‌های اطلاعاتی غربی پرداخته. از جمله صحت این ویدیویی که نشان می‌دهد جسمی مثل موشک به هواپیما برخورد می‌کند را تایید کرده. بعضی از کارشناسان گروه تحقیقاتی بلینکت هم برخورد موشک را تایید می‌کنند. گروهی که یکی از معتبرترین گروه‌های تحقیقات سوانح هوایی است. اما گروهی هم دلایل رد این ادعا را دارند.
گفتم به نظر من این یه سانحه میاد و شلیک موشک نباید باشه.
هواپیماهای بوئینگ 737 سابقه نقص فنی در موتور را دارند. بارها موتور این هواپیماها آتش گرفته یا حتی منفجر شدند، به طوری که شرکت بوئینگ به بازرسی گسترده این هواپیماها اقدام کرده. این یکی از دلایل مهمی است که ادعای مخالف برخورد موشک به هواپیما هستند.
ضمن اینکه هواپیما در آسمان منفجر نشده و تا برخورد با زمین احتمالاً یک پارچه بوده. ایجاد شک و شبهه فقط به دلیل ویدیوها، شایعات یا ادعای پنتاگون و سازمان‌های اطلاعاتی غربی نیست. بلافاصله بعد از سقوط، خبرگزاری داخل علت حادثه را نقص فنی عنوان کردند و بقایای هواپیما را جمع‌آوری کردند و با بولدیزر محل حادثه را ترمیم کردند. در حالی که بررسی جعبه سیاه هواپیما به گفته کارشناسان ممکن است ماه‌ها طول بکشد و اعلام دلیل قطعی سقوط بلافاصله امکان پذیر نیست. خبرگزاری فارس گفته علت سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین فردا پس از جلسه کمیسیون سوانه هوایی اعلام می شود. بعضی از مقام‌های ایران ماجرا را جنگ روانی عنوان کردند و حسام الدین آشنا، مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، خبرنگاران فارسی زبان خارج کشور را تهدید کرده که وارد این جنگ روانی نشوند. گزارشگران بدون مرز از توییت آقای آشنا به تندی انتقاد کردند. حالا مقام‌های ایران که پیشتر گفته بودند جعبه سیاه را به شرکت بوئینگ نمی‌دهند، میگویند هیئت کارشناسی از اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا، فرانسه و حتی آمریکا می‌توانند برای بررسی بیایند. در میان این گمانه‌زنی‌ها و بحث‌ها، بعضی از بازماندگان کشته شدگان صبر و قرار ندارند که حقیقت ماجرا را بدانند. شهریار سمی، رادیو فردا.
در همین رابطه همراه هستیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور امنیتی و دفاعی از آمریکا، و علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان. آقای ندیمی، با شواهدی که وجود داره از نظر نظامی چقدر احتمال داره که این یک حمله موشکی باشه؟
احتمال با توجه به شواهد موجود میشه گفت قابل توجه هست. یک ویدیویی که منتشر شده به وضوح نشون میده که یک شیء پرتابی از سطح زمین شلیک میشه به سمت مسیری که مشخص شده مسیر هواپیمای مسافربری اوکراینی هست و در هوا برخورد میکنه به یک شیء دیگه و انفجاری حاصل میشه. این انفجار صدای زیادی هم داره و همینطور هم یکی از اهالی منطقه در نزدیکی محل سانحه یک در روز بعد قسمت دماغه یک موشک تورمیک رو پیدا میکنه. موشک تورمیک یک موشک پدافنده هوایی در خدمت نیروی هوا فضای سپاه هستش که برای محافظت از اماکن حساس نظامی استفاده میشه. در اون منطقه هم سپاه یک مرکز، یک مجتمع بسیار بزرگ تحقیقات موشکی داره در ملارد و بیدگنه و از همین نوع سیستم پدافند موشکی هم برای دفاع هوایی از این منطقه استفاده میشه.
بله،
این نکته هم باید نظر داشت که چند ساعت قبلش سپاه به عراق حمله موشکی انجام میده و در آماده باشه 100% نظامی بوده و این احتمال رو میدادن، این آمادگی رو داشتن که آمریکا با پاسخ نظامی به این حمله جواب بده.
بله، منظور شما به حمله به پایگاه نظامی آمریکا در خاک عراق بوده، اما هنوز ایران هیچ کدوم از این مباحث رو نپذیرفته. آقای صدزاده، با توجه به صحبت‌های آقای ندیمی، اگر فرض بر این باشه که با ویدیوهایی که هنوز ایران تایید نکرده و شیء خورده به این هواپیما، فکر می‌کنید که اگر این از عمد هم نباشه، عواقب بین‌المللی این اقدام برای ایران چه خواهد بود؟
لااقل از نظر مالی برای ایران خیلی مشکل خواهد بود. به هر حال این کسانی که سوار اون هواپیما بودن به شرکت‌های بیمه مراجعه خواهند کرد، خود صاحب این هواپیما به شرکت بیمه مراجعه خواهد کرد. عواقب مالی چندان بسیار نه چندان کمی برای ایران خواهد داشت. از طرف دیگه یه عواقب سیاسی نظامی هم برای ایران خواهد داشت، برای اینکه اگر چنین باشد که ظاهرا احتمالات بسیار زیادی نشون میده که چنین بوده که دستگاه‌های نظامی ایران نتونستن فعالیتشون رو با دیگر دستگاه‌های اداری و دولتی ایران همخوانی بکنن و هماهنگی بکنن، که اگر به اصطلاح دستگاه پدافند هواییشون در حال اتوماتیک دفاع از منطقی از تهران هست، در این حال به قسمت غیر نظامی، پروازهای غیر نظامی اطلاع بدن که رفتارشون باید چگونه باشه. بنابراین این نشانه از سردرگمی در کل دستگاه‌های حکومتی ایران میده و این برای ایران خیلی خیلی گرون تمام خواهد شد. و اگر این ثابت بشه یک روزی، البته روندش خیلی طولانیه، ساید به صورت محکمه پسند صادر بشه، میتونه عواقب حقوقی هم داشته باشه.
آقای ندیمی، اگر که به گفته شما این احتمال وجود داشته باشه، احتمال بالایی داشته باشه که این بر اثر شلیک در حقیقت موشک بوده، راستی آزمایی این احتمال چقدر ممکنه بدون در نظر گرفتن این جعبه سیاه و اطلاعات اون؟
ببینید، وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلام کرده که طبق شواهدی که به دست آوردن بر اساس ماهواره‌ها، تقریبا اونا مطمئن هستن که شلیک دو موشک پرافند هوایی ساخت روسیه باعث این سانحه شده. آمریکایی‌ها شبکه‌ای از ماهواره‌های هشدار دهنده در مدار بالای زمین دارن، ماهواره‌های DSP که به تلسکوپ‌های مادون قرمز بسیار حساسی مجهز هستند برای تشخیص شلیک موشک، و دقیقاً به خاطر همین طراحی شدن، برای اینکه بتونن هشدار زود هنگام بدن برای شلیک موشک‌های کشورهای متخاصم و مرتبا اون کشورها رو زیر نظر دارن. در این مورد هم اگر این موشک‌ها شلیک شده باشه، وقتی که شلیک میشن این ماهواره‌ها تشخیص میدن شلیک موشک‌ها رو، حتی نوع موشک هم میتونن بر اساس میزان شعله تولیدی شده با دیتابیسشون مقایسه بکنن و با تقریب خوبی تشخیص بدن. و همینطور وقتی که این موشک ها برخورد میکنن به هدفشون و انفجار حاصل میشه، تا لحظه برخورد تمام این مراحل به وسیله ماهواره ها ثبت میشه و این اطلاعات وجود داره. به نظر میرسه که آمریکا این اطلاعات رو در اختیار متحدینش قرار داده. ما میدونیم که جلسه بوده بین رئیس جمهور اوکراین و مقاماتی از سفارت آمریکا و ظاهرا یک سری اطلاعاتی در اختیارشون قرار داده شده. این میتونه کمک بکنه در کنار اطلاعات دیگری مثل شواهد عینی و همینطور افرادی که دیدن و بودن و میتونن شهادت بدن.
آقای سعدزاده، آقای ندیمی اشاره کردن به آمریکا و اطلاعاتی که دارن. خیلی کوتاه میخوام بدونم، موضوعی که اول ایران گرفت، گفت به هیچ رو تحویل بوئینگ آمریکا نمیده، اما بعد گفت آمریکا و کشورهای ذی‌نفع برای حضور در جریان تحقیقات میتونن به ایران سفر کنن. نظر شما در مورد این تغییر موضع چیه؟ خیلی کوتاه.
برای اینکه ایران راه دیگری نداره، بوئینگ موظف دلیل سقوط این هواپیما را به مقامات دولتی آمریکا اطلاع بده تا ببینن اصولاً پرواز چنین هواپیمایی مطمئن هست یا نه. ایران مجبور هست از نظر بین‌المللی هم به بوئینگ اجازه بده هم به اوکراین.
فرزند ندیمی، تحلیلگر امور امنیتی و دفاعی از آمریکا، و علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان همراه ما بودند. اما این موضوع بحثی بود که در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی به گفتگو گذاشته شد و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در مورد اون حدس و گمان‌های زیادی داشتن. که بیتا بختیاری همکارم اینجاست که به اونها بپردازه. بیتا، چه خبر؟
رویا، فضای مجازی فارسی زبان سرشار از اندوه و خشم، اندوه به خاطر اتفاقاتی که از اواخر آبان ماه در ایران افتاده و موجب کشته شدن تعداد قابل توجهی از شهروندان ایران شده، عکس‌ها، فیلم‌ها، زندگی خصوصی مسافرانی که در این هواپیما بودند در شبکه‌های مجازی منتشر شده و این به اندوه دامن زده، و خشم به خاطر اینکه در جمهوری اسلامی کسی پاسخگو نیست و مسئولیت این حوادث رو به عهده نمیگیره و به هر حال این اتفاقها رو به دیگران نسبت میده. در مورد این سقوط این هواپیما هم خیلی ها معتقدن که جمهوری اسلامی مسئولیت رو به عهده نخواهد گرفت و اون رو لاپوشانی خواهد کرد. از جمله کاربری به نام چشمابی معتقد جمهوری اسلامی اگر نتونه سقوط هواپیمای اوکراینی رو لاپوشونی کنه، ادعای حمله سایبری در سیستم راداری پدافند هوایی سوی آمریکا رو مطرح میکنه تا اینکه بگه این آمریکا بوده که با اختلال در این سیستم ها باعث اشتباه و قربانی شدن ده ها نفر شده و پیش بینی کرده که احتمالاً این افراد و مسافران رو هم شهید بخونه جمهوری اسلامی. تنها ترین دختر هم توییت کرده ما هیچ وقت کره شمالی نمیشیم، به خاطر اینکه به باور این کاربر کره شمالی هواپیمای مسافربری خودش رو در واقع نمیزنه و این کره شمالیه که باید بیاد و جمهوری اسلامی بشه. اما کاربران هوادار حکومت نظر دیگه‌ای دارن و این رو یک جنگ روانی میدونن، اینکه احتمال داره این هواپیما به دلیل اصابت موشک سقوط کرده باشه. از جمله کاربری نوشته بعد از ناکارآمدی سیستم پدافند هوایی آمریکا در عین الاسد، سقوط هواپیمای اوکراینی که یک بوئینگ آمریکایی بود اتفاق افتاد و علتش رو همین دونسته که به هر حال این بورس این شرکت داشته سقوط می‌کرده و معتقده که دست آمریکا در کاره.
مرسی بیتا. حالا تا مشخص شدن علت اصلی این سقوط، همچنان شبکه‌های اجتماعی داغ و فکر می‌کنم تحلیل‌های کاربران هم زیاد. مرسی همینطوره. که اینجا بودی.
خواهش می‌کنم.
ایالات ایالات متحده در واکنش به حمله تلافی جویانه ایران به پایگاه نظامی خود در عراق تحریم‌های جدیدی را علیه صنایع فولاد و آهن ایران و همچنین 8 مقام دیگر جمهوری اسلامی وضع کرد. علی شمخانی، محسن رضایی، محمد رضا نقدی و علی اصغر حجازی از جمله این مقام‌های ارشد ایرانند. برای بررسی موضوع حبیب حسینی فرد همراه ماست، تحلیلگر امور بین‌المللی. آقای حسینی فرد، مایک پومپئو اشاره کرد که این تحریم‌های جدید در واکنش به حمله موشک ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، تحریم اشخاص امنیتی ایران چه اهمیتی رو داره؟
خب می‌دونیم که از همون اردیبهشت سال گذشته که این تحریم‌ها شروع شده، چیزی در حدود 700 تا 800 فرد حقیقی و حقوقی الان دیگه در فهرست این تحریم‌ها هستند. و با توجه به صحبتی که آقای ترامپ روز چهارشنبه بعد از حمله به پایگاه آمریکا یا در عراق کرد که تحریم‌های جدید در راهه، به نظر میاد که این بخشی از این افرادی که رفتن در لیست جدید رفتن در لیست تحریم، علاوه بر که عضو شورای عالی امنیت ملی نیستن و تصمیم راجع به این حمله اونجا گرفته میشه، احتمالاً خبرهایی که دارن آمریکایی‌ها اینها همه به این یا اون شکل سهیم بودن و نقش داشتن، میتونه هم اصولاً بخشا ربطی نداشته باشه. و تو چارچوب این که همه مقاماتی که به نوعی به لحاظ نظامی، امنیتی، اجرایی در عرصه سیاسی و حقوقی در ایران منشأ کاری هستن، اینها همه رو وارد فهرست تحریم بکنن که به نوعی فلج کامل هر گونه تحرک دیپلماتیک ایران، تحرک حقوقی ایران، تحرک نظامی امنیتی شو در عرصه خارجی دامن بزنن.
همین دو روز پیش آمریکا در نامه به سازمان ملل گفت آماده گفتگوی جدی و بدون شرط با ایران، اما امروز 17 تحریم جدید وضع میکنه. تفسیر شما چیه؟
واقعیتش اینه که برغم اینکه پیام مذاکره میفرسته، در اصل اون نماینده آمریکا در سازمان ملل هم نامه‌ای که تقدیم سازمان ملل کرد همین اخیراً، اونجا هم صحبت میشه که ما آماده برای مذاکره هستیم، ولی هیچ وقت از اینه که ما سطح تحریم ها رو کاهش میدیم یا ادامه نمیدیم تحریم ها رو صحبتی نبوده. یعنی در چارچوب تحریم های حد اکثری و فشار حد اکثری همچنان دارن این پیچ رو محکمتر میکنن تا جمهوری اسلامی رو بیش از پیش به اونجایی برونن که به این تحریم ها جواب بده و از نظر دولت آمریکا بدون قید و شرط بیاد پای میز مذاکره. منتها خب در نظر بگیریم که امروز در شرایط این تحریم ها جدید اعمال میشه که در بروکسل هم وزرای خارجه اتحادیه اروپا نشستند، علی رغم خواست آقای ترامپ، اینها همچنان میخوان برجام مثلا نجات بدن، بیش از پیش مخالف تحریم ها علیه ایران هستند. تو این چارچوب پیامی به متحدان اروپایی هم هست که شما باید همونطور که آقای ترامپ میگه دست از برجام بردارید و حساب بپیوندید به ادارات متحده برای افزایش تحریم ها علیه ایران و آوردن ایران اونطوری که آمریکا هم میخواد با میز مذاکره. از این جهت اون که در این روز و در این جلسه اجلاس وزرای خارجه هم این تحریم ها اعمال میشه یا اعلام میشه خودش معنادار هستش.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر امور بین الملل. اما در میان تنش های ایران و آمریکا، آینده حضور نیروهای آمریکایی در عراق در صدر اخبار این کشور قرار گرفته است. از یک سو به دنبال مصوبه پارلمان، دولت خواستار هماهنگی آمریکا برای خروج شده و از سوی دیگر آمریکا و ناتو میگویند بحث خروج مطرح نیست. ایلیا جزایری گزارش می‌دهد.
خروج نیروهای آمریکایی از عراق به بحث گذاشته نخواهد شد. این را مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، جمعه اعلام کرد. سخنانی که پس از تماس تلفنی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا مطرح شد که در آن عبدالمهدی خواستار اعزام هیئت آمریکایی به بغداد برای توافق درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق شده است. چند روز پس از تصویب لزوم خروج نیروهای خارجی از عراق در پارلمان این کشور، قطعنامه‌ای که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و شماری از همراهانش در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد تصویب شد، اقدامی که واکنش ایران را در پی داشت. حمله موشکی به مواضع نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد و اربیل، حمله ای که واشنگتن اعلام کرد تلفاتی نداشته، اوضاعی که اعتراض به نقض حاکمیت عراق را در پی داشت. انما وقع في الايام
الاخيره، آنچه در روزهای گذشته از تجاوزهای خطرناک و تعرضهای مکرر به حاکمیت عراق روی داد که همراه با ضعف آشکار نهادهای زیربط در حمایت از کشور و مردمش بود، بخشی از پیامدهای بحران کنونی است.
در این میان تظاهرات ضد حکومتی در عراق که از بیش از 3 ماه پیش آغاز شده بود از سر گرفته شد، این بار با بالا گرفتن شعارهایی علیه دخالت خارجی. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
روزنامه صبح امروز رو با هم ورق میزنیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه های امروز در حالی منتشر شدن که بنابر اخبار غیررسمی که برخی خبرنگارها در ایران عنوان کردند، به روزنامه ها دستور داده شده بود که تا ساعت 9 شب جمعه شب در واقع منتظر باشن صفحات رو برای چاپ به چاپخانه ها ارسال نکنن، چون خبر مهمی اعلام خواهد شد. که حالا برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری فارس اعلام کردن که این خبر مهم در ارتباط با سقوط هواپیمای اوکراینی قرار است صبح روز شنبه اعلام بشه. اما اون چیزی که روزنامه ها امروز منتشر کردن، روزنامه جهان سند در تیتر اصلی خودش به عنوان راز جعبه سیاه نوشته سرنوشت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در انتظار گزارش های فنی هست. این روزنامه اشاره کرده که 176 نفر شامل 167 مسافر و 9 تن از خدمی این هواپیما جان خودشون رو بر اثر سقوط از دست دادن، یعنی تمام سرنشینان هواپیما کشته شدن. اشاره دیگر این روزنامه به گزارش هایی است که تاکنون به عنوان گزارش مقدماتی و اولیه از سوی سازمان هواپیمایی ایران، هواپیمایی کشوری ایران منتشر شده. در اونجا تاکید شده که این هواپیما ساعت 6:13 بامداد چهارشنبه از فرودگاه بین‌المللی تهران برخاست، تهران رو به مقصد کیف ترک کرد، اما 5 دقیقه بعد در غرب تهران در نزدیکی شهر پرند دچار تانهه شد، سقوط کرد و تمام سرنشینان اون کشته شدند. گزارش هایی رو این روزنامه بهش اشاره کرده درباره این که در لحظات پایانی که این هواپیما پیش از اون که به زمین بخوره آتشی در اون دیده شده، مشتعل بوده این هواپیما. روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش با عنوان حقیقت سقوط در جعبه سیاه نوشته که روایت های مختلفی در حال حاضر در این باره منتشر شده، از جمله روایت هایی که مقام های آمریکایی، رئیس جمهور آمریکا و همچنین نخست وزیر کانادا جاستین ترودو اعلام کردند که اطلاعاتی در دست دارن که این هواپیما مورد اصابت موشک زمین به هوای ایرانی قرار گرفته و بعد از اون دچار آتش سوزی و سقوط شده. اشاره کرده این روزنامه به این موضوع که آیا باید جعبه سیاه رو مبنا قرار داد یا سخنان رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر کانادا رو. روزنامه سازندگی هم با تیتر جعبه سیاه 737 اشاره کرده که بسیاری از جان باختگان در این سانحه هوایی شهروندانی بودند که ساکن کانادا بودن یا تابعیت کانادا را داشتن یا اینکه مشغول تحصیل بودن، برای سال نو میلادی راهی ایران شده بودن، در حال بازگشت بودن و کشته شدن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که عملیات روانی هست این اخباری منتشر شده درباره اصابت موشک، اما این روزنامه استدلال یا دلیل یا سندی ارائه نکرده برای رد اون و نوشته که تصور اینکه موشک در اون منطقه به هواپیما اصابت کرده باشه غیر منطقی هست و این گونه سعی کرده تحلیل بکنه این ماجرا. روزنامه همشهری هم نوشته که این ماجرا به زودی اعلام نخواهد شد. در نهایت به نوشته این روزنامه دست کم ممکن هست 180 روز خواندن و انتشار اطلاعات مربوط به جعبه سیاه طول بکشه و حتی این روزنامه نوشته ممکن حتی 400 روز هم گزارش نهایی اون طول بکشه تا منتشر بشه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانم. سلام، صبحتون بخیر و سلامت. من پروانه وحیدمنش هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. ستاد کل نیروهای مسلح ایران دلیل سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی را خطای انسانی اعلام کرد. آمریکا صنایع فولاد، آلومینیوم و مس و 8 مقام ارشد ایران را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. و دو مقام آمریکایی میگویند عملیات برای کشتن یک فرمانده نیروی قدس سپاه در یمن ناکام مانده است. ستاد کل نیروهای مسلح ایران دقایقی پیش در اطلاعیه‌ای دلیل سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی را خطای انسانی اعلام کرد و با پذیرش مسئولیت آن اعلام کرد هواپیما به طور غیر عمدی سرنگون شده و گفت مقصران به دادگاه سپرده خواهند شد. در بخش‌های بعدی خبر اطلاعات بیشتری را از این اطلاعیه به اطلاع شما خواهیم رساند. اما دبیر کل ناتو روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل گفت به برآوردهای برخی کشورهای عضو درباره اصابت موشک به هواپیمای اوکراینی اعتماد دارد. به گفته دبیر کل ناتو ایران باید در تحقیقات همکاری کند.
ما نیاز به بررسی همه واقعیت‌ها داریم و دقیقاً به همین دلیل است که ما در چنین تحقیقاتی باید همکاری کامل طرف ایرانی را داشته باشیم.
وزیر خارجه آمریکا نیز اعلام کرد محتمل است هواپیما با موشک ایران سقوط کرده باشد. استیو منوچین وزیر خارجه آمریکا نیز گفته هر طرفی که خواستار کمک در تحقیقات درباره هواپیمای اوکراینی باشد میتواند از تحریم‌های آمریکا علیه ایران معاف شود. اوکراین با اعلام احتمال اصابت موشک یا حمله تروریستی علیه هواپیمای بوئینگ 737 اعلام کرد کارشناسان این کشور به جعبه سیاه هواپیما دسترسی پیدا کردند. دولت دونالد ترامپ در پی حملات موشکی ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، شمار دیگری از صنایع و معادن فلزی و 8 مقام ارشد در حکومت ایران را به سیاهه تحریم‌های خود افزود. بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، فولاد مبارکه اصفهان، آلومینیوم ایران، صنایع مس ایران به علاوه 14 شرکت در صنایع فولاد، آلومینیوم و مس را به فهرست تحریم‌های اقتصادی علیه حکومت ایران اضافه کرده است. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که این تحریم‌ها به دنبال آن است تا ایران مانند یک کشور عادی رفتار کند.
هدف استراتژیک ما این است که تلاش 40 ساله ایران برای وحشت افزایی پایان یابد و رفتار این کشور تغییر کند.
به گفته استیو منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا، واشنگتن 8 نفر از مقام‌های ایرانی را که از جمله در حمله اخیر موشکی به پایگاه آمریکا دخالت داشتند تحریم می‌کند.
ما علیه مقام‌های ارشد ایرانی که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده رژیم را پیش می‌برند اقدام کردیم.
علی شمخانی، غلامرضا سلیمانی، محسن رضایی، محمد رضا نقدی، محمد رضا آشتیانی و علی عبداللهی از مقامات ارشد امنیتی و فرماندهان نیروی مسلح، ولی اصغر حجازی و محسن قمی از بیت آیت الله خامنه‌ای روز جمعه از سوی آمریکا تحریم شدند. دو مقام آمریکایی روز جمعه به رویترز گفتند که این کشور هفته گذشته در یک عملیات مخفی در یمن یک مقام نظامی ایران را هدف قرار داده اما نتوانسته او را بکشد. یکی از این دو مقام آمریکایی به رویترز گفته عبدالرضا شهلایی نام فرمانده ارشد سپاه قدس است که قرار بود در این عملیات کشته شود. به گفته این دو مقام آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، این حمله در همان روزی صورت گرفته که قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، از سوی نیروهای آمریکایی در بغداد کشته شد. وزارت دفاع آمریکا گفته درباره عملیات ادعا شده که خبر آن در واشنگتن پست منتشر شده بحث نمی‌کند. به گفته آمریکا آقای شهلایی در یمن به مدت طولانی نیروهای آمریکایی و متحدانش را هدف قرار داده است. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ازتون دعوت میکنم در ادامه شنونده و بیننده مجله صبحانه با خبر باشید. در صبحانه با خبر امروز ادامه تحقیقات و گمانه‌زنی‌ها درباره دلیل سقوط هواپیمای اوکراینی. کارشناسان آمریکایی هم به کانادایی‌ها و اوکراینی‌ها می‌پیوندند. These sanctions targets include the Secretary of the Supreme National Council and the commander. تحریم‌های تازه آمریکا علیه ایران به دنبال حمله موشکی به پایگاه عین‌الاسد، 8 مقام ارشد و بخش‌های جدیدی از صنایع فولاد و آهن در لیست تازه. و گفتگوی عادل عبدالمهدی با مایک پومپئو درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق. درود بر شما که همراهی صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. درست پس از سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی در نزدیکی تهران، گمانه‌زنی‌ها درباره علت حادثه ادامه دارد. حادثه‌ای که تقریبا همزمان با حمله موشکی ایران به پایگاه عین‌الاسد عراق، محل استقرار نیروهای آمریکایی و ائتلاف رخ داد. در حالی که آمریکا، کانادا و بریتانیا اصابت موشک پدافند ایران را محتمل‌ترین دلیل حادثه می‌دانند، تهران به شدت این موضوع را رد می‌کند. اوکراین هم خواستار حفظ آرامش و بررسی شواهد و مدارک شده. از سوی دیگر آمریکا در پاسخ به حمله موشکی ایران چندین تحریم جدید را علیه این کشور اعلام کرد. حمله‌ای که واکنش عراق را هم در پی داشت و از جمله خواستار خروج نیروهای آمریکایی شد. درباره همه اینها صحبت می‌کنیم، اما اول گزارش شهریار سیامی.
بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. بابا اینا مونده تو
حادثه ای که در ساعت 6 و 18 دقیقه صبح چهارشنبه رخ داد هنوز ذهنها را درگیر خود کرده. هنوز سوال اصلی این است که دلیل سقوط پرواز 752 چیست؟ ایران اجازه داده اوکراین که چند نفر از شهروندانش قربانیان حادثه هستند و هواپیما به خطوط هوایی آنها تعلق دارد هیئتی برای تحقیق بفرستد.
مقام های ایران امکان دسترسی هیئت اوکراینی به مدارک مورد نظر ما را ایجاد می کنند. برای مثال دسترسی به جعبه سیاه، اجساد و قطعات هواپیما. دیروز ما امکان دسترسی به بعضی از قطعات مهم را نداشتیم، ولی امروز امکان دسترسی فراهم شده.
هواپیما آتش گرفته.
چند ساعت بعد از حادثه انتشار دو ویدیویی که منتسب به این حادثه است شایعات زیادی را ایجاد کرد، ولی مقام‌های ایران بلافاصله این شایعات را رد کردند.
با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده.
وقتی ماجرا بالا گرفت که نخست وزیر کانادا نظر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون را تایید کرد. 63 سرنشین هواپیما شهروندان کانادا بودند که بیشتر تابعیت ایرانی کانادایی داشتند.
اطلاعاتی از منابع متعدد داریم، از کشورهای مختلف و از سازمان اطلاعاتی خودمان، که این هواپیما در اثر شلیک یک موشک زمین به هوای ایرانی سقوط کرده است.
روزنامه نیویورک تایمز گزارش مفصلی تهیه کرده و به بررسی دلایل ادعای پنتاگون و سازمان‌های اطلاعاتی غربی پرداخته. از جمله صحت این ویدیویی که نشان می‌دهد جسمی مثل موشک به هواپیما برخورد می‌کند را تایید کرده. بعضی از کارشناسان گروه تحقیقاتی بلینکت هم برخورد موشک را تایید می‌کنند. گروهی که یکی از معتبرترین گروه‌های تحقیقات سوانح هوایی است. اما گروهی هم دلایل رد این ادعا را دارند.
گفتم به نظر من این یه سانحه میاد و شلیک موشک نباید باشه.
هواپیماهای بوئینگ 737 سابقه نقص فنی در موتور را دارند. بارها موتور این هواپیماها آتش گرفته یا حتی منفجر شدند، به طوری که شرکت بوئینگ به بازرسی گسترده این هواپیماها اقدام کرده. این یکی از دلایل مهمی است که ادعای مخالف برخورد موشک به هواپیما هستند، ضمن اینکه هواپیما در آسمان منفجر نشده و تا برخورد با زمین احتمالاً یک پارچه بوده. ایجاد شک و شبهه فقط به دلیل ویدیوها، شایعات یا ادعای پنتاگون و سازمان‌های اطلاعاتی غربی نیست. بلافاصله بعد از سقوط، خبرگزاری داخل علت حادثه را نقص فنی عنوان کردند و بقایای هواپیما را جمع‌آوری کردند و با بولدیزر محل حادثه را ترمیم کردند. در حالی که بررسی جعبه سیاه هواپیما به گفته کارشناسان ممکن است ماه‌ها طول بکشد و اعلام دلیل قطعی سقوط بلافاصله امکان پذیر نیست. خبرگزاری فارس گفته علت سقوط هواپیمای مسافربری اوکراین فردا پس از جلسه کمیسیون سوانه هوایی اعلام می شود. بعضی از مقام‌های ایران ماجرا را جنگ روانی عنوان کردند و حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبرنگاران فارسی زبان خارج کشور را تهدید کرده که وارد این جنگ روانی نشوند. گزارشگران بدون مرز از توییت آقای آشنا به تندی انتقاد کردند. حالا مقام‌های ایران که پیشتر گفته بودند جعبه سیاه را به شرکت بوئینگ نمی‌دهند، میگویند هیئت کارشناسی از اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا، فرانسه و حتی آمریکا می‌توانند برای بررسی بیایند. در میان این گمانه‌زنی‌ها و بحث‌ها، بعضی از بازماندگان کشته شدگان صبر و قرار ندارند که حقیقت ماجرا را بدانند. شهریار سمی، رادیو فردا.
در همین رابطه همراه هستیم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور امنیتی و دفاعی از آمریکا، و علی صدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان. آقای ندیمی، با شواهدی که وجود داره از نظر نظامی چقدر احتمال داره که این یک حمله موشکی باشه؟
احتمال با توجه به شواهد موجود میشه گفت قابل توجه هست. یک ویدیویی که منتشر شده به وضوح نشون میده که یک شیء پرتابی از سطح زمین شلیک میشه به سمت مسیری که مشخص شده مسیر هواپیمای مسافربری اوکراینی هست و در هوا برخورد میکنه به یک شیء دیگه و انفجاری حاصل میشه. این انفجار صدای زیادی هم داره و همینطور هم یکی از اهالی منطقه در نزدیکی محل سانحه یک در روز بعد قسمت دماغه یک موشک تورمک رو پیدا میکنه. موشک تورمک یک موشک پدافند هوایی در خدمت نیروی هوافضای سپاه هستش که برای محافظت از اماکن حساس نظامی استفاده میشه. در اون منطقه هم سپاه یک مرکز، یک مجتمع بسیار بزرگ تحقیقات موشکی داره در ملارد و بیدگنه و از همین نوع سیستم پدافند موشکی هم برای دفاع هوایی از این منطقه استفاده میشه.
بله،
این نکته هم باید نظر داشت که چند ساعت قبلش سپاه به عراق حمله موشکی انجام میده و در آماده باشه 100% نظامی بوده و این احتمال رو میدادن، این آمادگی رو داشتن که آمریکا با پاسخ نظامی به این حمله جواب بده.
بله، منظور شما به حمله به پایگاه نظامی آمریکا در خاک عراق بوده، اما هنوز ایران هیچ کدوم از این مباحث رو نپذیرفته. آقای صدزاده، با توجه به صحبت های آقای ندیمی، اگر فرض بر این باشه که با ویدیوهایی که هنوز ایران تایید نکرده و شیء خورده به این هواپیما، فکر میکنید که اگر این از عمد هم نباشه، عواقب بین‌المللی این اقدام برای ایران چه خواهد بود؟
لااقل از نظر مالی برای ایران خیلی مشکل خواهد بود. به هر حال این کسانی که سوار اون هواپیما بودن به شرکت‌های بیمه مراجعه خواهند کرد، خود صاحب این هواپیما به شرکت بیمه مراجعه خواهد کرد. عواقب مالی چندان بسیار نه چندان کمی برای ایران خواهد داشت. از طرف دیگه یه عواقب سیاسی نظامی هم برای ایران خواهد داشت، برای اینکه اگر چنین باشد که ظاهرا احتمالات بسیار زیادی نشون میده که چنین بوده که دستگاه‌های نظامی ایران نتونستن فعالیتشون رو با دیگر دستگاه‌های اداری و دولتی ایران همخوانی بکنن و هماهنگی بکنن، که اگر به اصطلاح دستگاه پدافند هواییشون در حال اتوماتیک دفاع از منطقی از تهران هست، در این حال به قسمت غیر نظامی، پروازهای غیر نظامی اطلاع بدن که رفتارشون باید چگونه باشه. بنابراین نشانه از سردرگمی در کل دستگاه‌های حکومتی ایران میده و این برای ایران خیلی خیلی گرون تمام خواهد شد. و اگر این ثابت بشه یک روزی، البته روندش خیلی طولانیه، ساید به صورت محکمه پسند صادر بشه، میتونه عواقب حقوقی هم داشته باشه.
آقای ندیمی، اگر که به گفته شما این احتمال وجود داشته باشه، احتمال بالایی داشته باشه که این بر اثر شلیک در حقیقت موشک بوده، راستی آزمایی این احتمال چقدر ممکنه بدون در نظر گرفتن این جعبه سیاه و اطلاعات اون؟
ببینید، وزارت دفاع آمریکا دیروز اعلام کرده که طبق شواهدی که به دست آوردن بر اساس ماهواره‌ها، تقریبا اونا مطمئن هستن که شلیک دو موشک پدافند هوایی ساخت روسیه باعث این سانحه شده. آمریکایی‌ها شبکه‌ای از ماهواره‌های هشدار دهنده در مدار بالای زمین دارن، ماهواره‌های DSP که به تلسکوپ‌های مادون قرمز بسیار حساسی مجهز هستن برای تشخیص شلیک موشک. و دقیقا به خاطر همین طراحی شدن، برای اینکه بتونن هشدار زود هنگام بدن برای شلیک موشک های کشورهای متخاصم و مرتبا اون کشور رو زیر نظر دارن. در این مورد هم اگر این موشک ها شلیک شده باشه، وقتی که شلیک میشن این ماهواره ها تشخیص میدن شلیک موشک ها رو، حتی نوع موشک هم میتونن بر اساس میزان شعله تولیدی شده با دیتابیسشون مقایسه بکنن و با تقریب خوبی تشخیص بدن. و همینطور وقتی که این موشک ها برخورد میکنن به هدفشون و انفجار حاصل میشه، تا لحظه برخورد تمام این مراحل به وسیله ماهواره ها ثبت میشه و این اطلاعات وجود داره. به نظر میرسه که آمریکا این اطلاعات رو در اختیار متحدینش قرار داده. ما میدونیم که جلسه بوده بین رئیس جمهور اوکراین و مقاماتی از سفارت آمریکا و ظاهرا یک سری اطلاعاتی در اختیارشون قرار داده شده. این میتونه کمک بکنه در کنار اطلاعات دیگری مثل شواهد عینی و همینطور افرادی که دیدن و بودن و میتونن شهادت بدن.
آقای سعدزاده، آقای ندیمی اشاره کردن به آمریکا و اطلاعاتی که دارن. خیلی کوتاه میخوام بدونم، موضوعی که اول ایران گرفت، گفت به هیچ رو تحویل بوئینگ آمریکا نمیده، اما بعد گفت آمریکا و کشورهای ذی‌نفع برای حضور در جریان تحقیقات میتونن به ایران سفر کنن. نظر شما در مورد این تغییر موضع چیه؟ خیلی کوتاه.
برای اینکه ایران راه دیگری نداره، بوئینگ موظف دلیل سقوط این هواپیما را به مقامات دولتی آمریکا اطلاع بده تا ببینن اصولاً پرواز چنین هواپیمایی مطمئن هست یا نه. ایران مجبور هست از نظر بین‌المللی هم به بوئینگ اجازه بده هم به اوکراین.
فرزند ندیمی، تحلیلگر امور امنیتی و دفاعی از آمریکا، و علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از آلمان همراه ما بودند. اما این موضوع بحثی بود که در شبکه‌های اجتماعی هم خیلی به گفتگو گذاشته شد و کاربران شبکه‌های اجتماعی هم در مورد اون حدس و گمان‌های زیادی داشتن. که بیتا بختیاری همکارم اینجاست که به اونها بپردازه. بیتا، چه خبر؟
رویا، فضای مجازی فارسی زبان سرشار از اندوه و خشم، اندوه به خاطر اتفاقاتی که از اواخر آبان ماه در ایران افتاده و موجب کشته شدن تعداد قابل توجهی از شهروندان ایران شده، عکس‌ها، فیلم‌ها، زندگی خصوصی مسافرانی که در این هواپیما بودند در شبکه‌های مجازی منتشر شده و این به اندوه دامن زده، و خشم به خاطر اینکه در جمهوری اسلامی کسی پاسخگو نیست و مسئولیت این حوادث رو به عهده نمیگیره و به هر حال این اتفاقها رو به دیگران نسبت میده. در مورد این سقوط این هواپیما هم خیلی ها معتقدن که جمهوری اسلامی مسئولیت رو به عهده نخواهد گرفت و اون رو لاپوشانی خواهد کرد. از جمله کاربری به نام چشمابی معتقد جمهوری اسلامی اگر نتونه سقوط هواپیمای اوکراینی رو لاپوشونی کنه، ادعای حمله سایبری در سیستم راداری پدافند هوایی سوی آمریکا رو مطرح میکنه تا اینکه بگه این آمریکا بوده که با اختلال در این سیستم ها باعث اشتباه و قربانی شدن ده ها نفر شده و پیش بینی کرده که احتمالاً این افراد و مسافران رو هم شهید بخونه جمهوری اسلامی. تنها ترین دختر هم توییت کرده ما هیچ وقت کره شمالی نمیشیم، به خاطر اینکه به باور این کاربر کره شمالی هواپیمای مسافربری خودش رو در واقع نمیزنه و این کره شمالیه که باید بیاد و جمهوری اسلامی بشه. اما کاربران هوادار حکومت نظر دیگه‌ای دارن و این رو یک جنگ روانی میدونن، اینکه احتمال داره این هواپیما به دلیل اصابت موشک سقوط کرده باشه. از جمله کاربری نوشته بعد از ناکارآمدی سیستم پدافند هوایی آمریکا در عین الاسد، سقوط هواپیمای اوکراینی که یک بوئینگ آمریکایی بود اتفاق افتاد و علتش رو همین دونسته که به هر حال این بورس این شرکت داشته سقوط می‌کرده و معتقده که دست آمریکا در کاره.
مرسی بیتا. حالا تا مشخص شدن علت اصلی این سقوط، همچنان شبکه‌های اجتماعی داغ و فکر می‌کنم تحلیل‌های کاربران هم زیاد. مرسی همینطوره. که اینجا بودی.
خواهش می‌کنم.
ایالات متحده در واکنش به حمله تلافی جویانه ایران به پایگاه‌های نظامی خود در عراق، تحریم‌های جدیدی را علیه صنایع فولاد و آهن ایران و همچنین 8 مقام دیگر جمهوری اسلامی وضع کرد. علی شمخانی، محسن رضایی، محمد رضا نقدی و علی اصغر حجازی از جمله این مقام‌های ارشد ایرانند. برای بررسی موضوع حبیب حسینی فرد همراه ماست، تحلیلگر امور بین‌المللی. آقای حسینی فرد، مایک پومپئو اشاره کرد که این تحریم‌های جدید در واکنش به حمله موشک ایران به پایگاه‌های نظامی آمریکا در عراق، تحریم اشخاص امنیتی ایران چه اهمیتی رو داره؟
خب می‌دونیم که از همون اردیبهشت سال گذشته که این تحریم‌ها شروع شده، چیزی در حدود 700 تا 800 فرد حقیقی و حقوقی الان دیگه در فهرست این تحریم‌ها هستند. و با توجه به صحبتی که آقای ترامپ روز چهارشنبه بعد از حمله به پایگاه آمریکا یا در عراق کرد که تحریم‌های جدید در راهه، به نظر میاد که این بخشی از این افرادی که رفتن در لیست جدید رفتن در لیست تحریم، علارغم اینکه عضو شورای عالی امنیت ملی نیستن و تصمیم راجع به این حمله اونجا گرفته میشه، احتمالاً خبرهایی که دارن آمریکایی‌ها اینها همه به این یا اون شکل سهیم بودن و نقش داشتن، میتونه هم اصولاً بخشا ربطی نداشته باشه و تو چارچوب اینکه همه مقاماتی که به نوعی به لحاظ نظامی، امنیتی، اجرایی در عرصه سیاسی و حقوقی در ایران منشأ کاری هستن، اینها همه رو وارد فهرست تحریم بکنن که به نوعی فلج کامل هر گونه تحرک دیپلماتیک ایران، تحرک حقوقی ایران، تحرک نظامی امنیتی شو در عرصه خارجی دامن بزنن.
همین دو روز پیش آمریکا در نامه به سازمان ملل گفت آماده گفتگوی جدی و بدون شرط با ایران، اما امروز 17 تحریم جدید وضع میکنه. تفسیر شما چیه؟
واقعیتش اینه که برای من اینی که پیام مذاکره میفرسته در رسلا اون نماینده آمریکا در سازمان ملل، هم نامه ای که تقدیم سازمان ملل کرد همین اخیراً، اونجا هم صحبت میشه که ما آماده برای مذاکره هستیم، ولی هیچ وقت از اینی که ما سطح تحریم ها رو کاهش میدیم یا ادامه نمیدیم تحریم ها رو صحبتی نبوده. یعنی در چارچوب تحریم های حد اکثری و فشار حد اکثری همچنان دارن این پیچ رو محکمتر میکنن تا جمهوری اسلامی رو بیش از پیش به اونجایی برونن که به این تحریم ها جواب بده و از نظر دولت آمریکا بدون قید و شرط بیاد پای میز مذاکره. منتها خب در نظر بگیریم که امروز در شرایطی تحریم ها جدید اعمال میشه که در بروکسل هم وزرای خارجه اتحادیه اروپا نشستند، علی‌رغم خواست آقای ترامپ اینها همچنان میخوان برجام مثلا نجات بدن، بیش از پیش مخالف تحریم ها علیه ایران هستند. تو این چارچوب پیامی به متحدان اروپایی هم هست که شما باید همونطور که آقای ترامپ میگه دست از برجام بردارید و حساب بپیوندید به ادارات متحده برای افزایش تحریم ها علیه ایران و آوردن ایران اونطوری که آمریکا هم میخواد با میز مذاکره. از این جهت اینکه در این روز و در این جلسه اجلاس وزرای خارجه هم این تحریم ها اعمال میشه یا اعلام میشه خودش معنادار هستش.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر امور بین الملل. اما در میان تنش‌های ایران و آمریکا، آینده حضور نیروهای آمریکایی در عراق در صدر اخبار این کشور قرار گرفته است. از یک سو به دنبال مصوبه پارلمان، دولت خواستار هماهنگی آمریکا برای خروج شده و از سوی دیگر آمریکا و ناتو میگویند بحث خروج مطرح نیست. ایلیا جزیری گزارش می‌دهد.
خروج نیروهای آمریکایی از عراق به بحث گذاشته نخواهد شد. این را مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، جمعه اعلام کرد. سخنانی که پس از تماس تلفنی عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا مطرح شد که در آن عبدالمهدی خواستار اعزام هیئتی آمریکایی به بغداد برای توافق درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق شده است. چند روز پس از تصویب لزوم خروج نیروهای خارجی از عراق در پارلمان این کشور، قطعنامه‌ای که پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران و شماری از همراهانش در حمله پهپادی آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد تصویب شد، اقدامی که واکنش ایران را در پی داشت. حمله موشکی به مواضع نیروهای آمریکایی در پایگاه عین الاسد و اربیل، حمله ای که واشنگتن اعلام کرد تلفاتی نداشته، اوضاعی که اعتراض به نقض حاکمیت عراق را در پی داشت. انما وقع فی الايام
الاخيره، آنچه در روزهای گذشته از تجاوزهای خطرناک و تعرضهای مکرر به حاکمیت عراق روی داد که همراه با ضعف آشکار نهادهای زیربط در حمایت از کشور و مردمش بود، بخشی از پیامدهای بحران کنونی است.
در این میان تظاهرات ضد حکومتی در عراق که از بیش از 3 ماه پیش آغاز شده بود از سر گرفته شد، این بار با بالا گرفتن شعارهایی علیه دخالت خارجی. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
روزنامه صبح امروز رو با هم ورق می‌زنیم، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه‌های امروز در حالی منتشر شدند که بنابر اخبار غیررسمی که برخی خبرنگارها در ایران عنوان کردند، به روزنامه‌ها دستور داده شده بود که تا ساعت 9 شب جمعه شب در واقع منتظر باشن صفحات رو برای چاپ به چاپخانه ها ارسال نکنن، چون خبر مهمی اعلام خواهد شد که حالا برخی رسانه ها از جمله خبرگزاری فارس اعلام کردن که این خبر مهم در ارتباط با سقوط هواپیمای اوکراینی قرار است صبح روز شنبه اعلام بشه. اما اون چیزی که روزنامه ها امروز منتشر کردن، روزنامه جهان سند در تیتر اصلی خودش به عنوان راز جعبه سیاه نوشته سرنوشت پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی در انتظار گزارش های فنی هست. این روزنامه اشاره کرده که 176 نفر شامل 167 مسافر و 9 تن از خدمی این هواپیما جان خودشون رو بر اثر سقوط از دست دادن، یعنی تمام سرنشینان هواپیما کشته شدن. اشاره دیگر این روزنامه به گزارش هایی است که تاکنون به عنوان گزارش مقدماتی و اولیه از سوی سازمان هواپیمایی ایران، هواپیمایی کشوری ایران منتشر شده. در اونجا تاکید شده که این هواپیما ساعت 6:13 بامداد چهارشنبه از فرودگاه بین‌المللی تهران برخاست، تهران رو به مقصد کیف ترک کرد، اما 5 دقیقه بعد در غرب تهران در نزدیکی شهر پرند دچار تانهه شد، سقوط کرد و تمام سرنشینان اون کشته شدند. گزارش هایی رو این روزنامه بهش اشاره کرده درباره این که در لحظات پایانی که این هواپیما پیش از اون که به زمین بخوره آتشی در اون دیده شده، مشتعل بوده این هواپیما. روزنامه شرق در تیتر اصلی خودش با عنوان حقیقت سقوط در جعبه سیاه نوشته که روایت های مختلفی در حال حاضر در این باره منتشر شده، از جمله روایت هایی که مقام های آمریکایی، رئیس جمهور آمریکا و همچنین نخست وزیر کانادا جاستین ترودو اعلام کردند که اطلاعاتی در دست دارن که این هواپیما مورد اصابت موشک زمین به هوای ایرانی قرار گرفته و بعد از اون دچار آتش سوزی و سقوط شده. اشاره کرده این روزنامه به این موضوع که آیا باید جعبه سیاه رو مبنا قرار داد یا سخنان رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر کانادا رو. روزنامه سازندگی هم با تیتر جعبه سیاه 737 اشاره کرده که بسیاری از جان باختگان در این سانحه هوایی شهروندانی بودند که ساکن کانادا بودن یا تابعیت کانادا را داشتن یا اینجا مشغول تحصیل بودن، برای سال نو میلادی راهی ایران شده بودن، در حال بازگشت بودن و کشته شدن. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران نوشته که عملیات روانی هست این اخباری منتشر شده درباره اصابت موشک، اما این روزنامه استدلال یا دلیل یا سند ارائه نکرده برای رد اون و نوشته که تصور اینکه موشک در اون منطقه به هواپیما اصابت کرده باشه غیر منطقی هست و این گونه سعی کرده تحلیل بکنه این ماجرا. روزنامه همشهری هم نوشته که این ماجرا به زودی اعلام نخواهد شد. در نهایت به نوشته این روزنامه دست کم ممکن هست 180 روز خواندن و انتشار اطلاعات مربوط به جعبه سیاه طول بکشه و حتی این روزنامه نوشته ممکن حتی 400 روز هم گزارش نهایی اون طول بکشه تا منتشر بشه.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی بودید. همکارم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانند.